بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اون که به ادامه بحث نگاه به محارم بپردازیم، یکی دو نکته استدراکی نسبت به قاعده حرمت نظر به ریبه داریم و ادامه برمیگردیم به بحث. بعضی دوستان مباحثه داشتن، یکی دو نکته طرح کردن، گفتم که بس من بعضی از این نکاتی که اینجا یاد داشته شده اشاره بکنم. یک نکته در استدراک بحث حرمت نظر به ریبه این است که قول و یا احتمالات تفصیلی هم در مسئله وجود داره یا متصوره و محتمله. یکی از اون تفصیل هایی که محتمل هست این است که کسی بگوید در جایی که نگرانی از وقوع در زنا هست اونجا حرمت وجود داره، اما در مراتب نازلتر حرمت نیست، فوقش کراهته. این هم یک احتماله، ممکن است کسی این تفسیر را بپذیره و بگوید که چنانچه نگرانی دارد که از مسیر این نگاه و اقدام به زنا و عمل مواقعی حرام مبتلا شود، این حرامه. و اما اگر این نگرانی به امور مادون اون از لذت‌های دیگر تعلق گیرد، دیگه حرام نیست و کراهت داره. این هم یک قول به تفصیلی است که متصور در اینجا. دلیل این مثلا این است که اگر کسی این ادله روایی و اخبار را مناقشه بکنه و بگوید این مجموعه 7-8-10 خبری که اینجا مورد استدلال قرار گرفت از حیث دلالت یا از حیث سند تام نیست و خدشه دارد، اما اون آیه لا تقرب الزنا و لا تقرب الفواحش و امثال اونها را تام بداند، اون آیه همونطور که آقای زنجانی هم فرموده بودند اختصاص بحث زنا داره، لا تقرب الزنا. البته لا تقرب الزنا که کسی بهش استدلال نکرده بود، ما آوردیم در اینجا، ولی اون آیه دیگه‌ای که آقای خویی استدلال کرده بودند و محل بحث قرار گرفت، آیه شریفه والذین هم لفروجهم حافظون بود که از استدلالات آقای خویی بود. اونجا گفته شده بود که اگر هم دلالت بکند این مربوط به زناست، یا اون لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش و امثال اینها. بنابراین اگر کسی دلالت آیه والذین هم لفروجهم حافظون را بپذیرد و به خصوص اگر دلالت لا تقرب الزنا و لا تقرب الفواحش را بر حرمت اقدام با ریبه بپذیرد و بقیه ادله را خدشه بکنه، خروجی این می شود یک تفصیل، و اون اینه که اگر نگرانی نسبت به وقوع در زنا دارد حرام است، اما اگر نگرانی به مادون این امر هست دیگه حرمتی نداره، چون این آیات دلالتی فراتر از بحث زنا در اونها نبود و خوف از زنا در اونها نبود. این یک استدراکه که ظاهراً تون بحثشون هم دوستان جور چیزی مطرح شده بوده. بله نه تولیدی نیست، اگه تولیدی که باشه که دیگه خوف نیست، اون دیگه اطمینانه. حالا تولیدی که با جایی باشه که دیگه بین انجام مقدمه و ذل مقدمه اختیاری واسطه نشه، اون تولیدیه. اون اگر باشه که حالا حرمتش قطعی است دیگه، شکی درش نیست، یعنی یه اقدامی انجام میده که تردید نداره که منتهی میشه به اون زنا، اون تردیدی درش نیست. حالا این استدراک دوم هم بذاریم حالا این نکته شما. نکته دومی که در استدراک باید بهش توجه داشت از نکات تکمیلی بحث قبلی همین سوالی است که ایشون مطرح کردن و اون این که ناظر به این سوال هست، اگر ما حرمت نظر با ریبه را پذیرفتیم و ریبه هم شد خوف و نگرانی نسبت به وقوع در حرام، و خوف معنای اون احتمال عقلایی است، خب اونجایی که از احتمال عقلایی بالاتر بیاد یک نوع ظن عقلایی است یا اطمینان، خب قطعا به طریق اولا این ادله شامل اون هم می شود. بنابراین گرچه عنوان این قاعده حرمت نظر یا هر اقدامی با ریبه است و با خوف وقوع در حرام است و خوف هم احتمال عقلایی معنا می شود، طبیعتا فراتر از خوف مشمول این قاعده است به طریق اولا. اگر خوف به معنای احتمال نیست، خوفی است که در آن ظن به وقوع در حرام وجود داره یا بالاتر اطمینان به وقوع در حرام وجود داره، به طریق اولا مشمول این قاعده است. و اگر کسی بگوید این حرمت یا کراهت نفسی است یا حالا طریقی هم بگوید، به طریق اولا شامل اون مواردی که چه بشود و نگرانی فراتر از احتمال باشد میشود، این هم تردید درش نیست. و اما این در مراتب احتمال است که اهم است از احتمال یا ظن یا اطمینان یا یقین و قطع، هر یک از این مراتب باشه مشمول این قاعده میشه، حالا یا به مفاد مدلول قاعده یا به منطوق قاعده یا به فهوای قاعده. فقط اون احتمالات ضعیف و ناچیز از دامنه و دائره قاعده بیرونه، بقیه مراتب احتمال از احتمال عقلایی مادون شک تا اطمینان و قطع داخل در دائره این قاعده است. بله.
مادون شک خود احتمال ضعیفه، ولی خب چون محتمل قوی هست میشه خب برای هیچ بازم
نه دیگه. حالا
مثلا 40 درصد اگه احتمال بده شخص با وجود محتمل قویه،
آره 40 درصد که احتمال عقلایی است، اون ضعیفش اینه که با ملاحظه همه جهات دیگه، ضعیفش 5 درصد 10 درصد اینجوری است. بنابراین مراتب احتمال از احتمال عقلایی تا اطمینان و قطع مشمول قاعده است. و اما در همه اینها هم در مقدمات غیر تولیدی است، غیر تولیدی است، حتی جایی اگر قطع هم داره یا اطمینان دارد که این نگاه او را به یک عملی مثل زنا در آینده میکشاند، این باز تولیدی نیست. مقدمه تولیدی اون است که بعد از انجام مقدمه دیگه اختیار وجود نداره، ذل مقدمه حتما محقر میشه. مثل اینکه کسی خود را از برج 100 طبقه که پرت میکنه، میان اون پرت کردن خود و کشته شدن 10 دقیقه فاصله است، ولی این 10 دقیقه دیگه اختیاری نداره. در مقدمات تولیدیه که الا و لابد مقدمه به اون ذل مقدمه می انجامد، اون چطور؟ چون این مراتب روشن همه یا بالمنطوق یا بالفهوا مشمول قاعده است. طبعا در مقدمات تولیدیه هم باید بگیم همین فهوا وجود داره. اگر مقدمه تولیدیه است این اقدام را که انجام بده، بعد از اون دیگه اختیاری در کار نیست، خب اونم مشمول همین حکم میشه، منتها در اونجا در مواردی که مقدمه تولیدیه است، اون حکم ذل مقدمه بر چی سوار میشه یک دقت‌های فنی داره. حکم ذل مقدمه همچنان رو خود عنوان ذل مقدمه است یا اینکه اصلا منتقل میشه به مقدمه، اینا بحثی است. و اولا و اصح همونه که رو خود عنوان ذل مقدمه است و ریزه کاری که در اونجا داره، اون حالا یک بحث دقیقی داره که جای خودش دیگه، چون الان بخوایم به اون ورود بکنیم به درازا میانجامد. خب اینم نکته استدراکی دوم. پس نکته استدراکی اول آن بود که احتمال یک قول به تفصیلی هم اینجا می رود. نکته استدراکی دوم این بود که خوف که اینجا گفته شده شامل همه مراتب احتمال عقلایی به بالا می شود، حالا منطوقا یا بالفهم، و شامل مقدمات تولیدی هم می شود، غیر تولیدی در این مراتب یا تولیدیه. اینم یک استدراکی است که اینجا وجود داره. استدراک و نکته استدراکی سوم در اون قاعده پیشین و حرمت نظر به ریبه این است که اشاره شد یا نشد دقیق الان یادم نیست، ولی گمانم خیلی روشن مطرح نشد، نمیدونم حالا میگم اگه شایدم مطرح شده باشه الان تازه مراجعه نکردم، و اون بحث خوف بود که آیا خوف موضوعیت دارد یا اینکه خوف موضوعیت نداره. چون خوف یه وصف نفسانی است که عارضه بر نفس میشه غیر از علم و احتمال. کیفیات نفسانیه اقسامی دارند، یک نوعی از کیفیات نفسانیه همین علم و احتمال و ظن و قطع و امثال اینها هستند، و انواع دیگری داره از قبیل این حالات خوف و بیم و حزن و امثال اینها. اینجا هم عرض کردیم که گرچه در بعضی از ادله خوف آمده، ولی در سوال پاسخ به این سوال که خوف موضوعیت دارد یا ندارد، باید پاسخ داد که نه، خوف موضوعیت نداره، بلکه اونچه که موضوع است همون احتمال عقلایی است به بالا، اون موضوعه، یعنی اون کیف نفسانی علم و شناخت اینجا موضوعیت داره، نه این کیف نفسانی که از احوال روحی است غیر از علم و قطع و احتمال. دلیلش هم دو چیزه، یک این که دلیل این که میگه موضوعیت نداره، بلکه یه عنوان طریقی است، چیزی دیگری موضوع حکمه، این عنوان طریقی است، عنوان مشیره به یک چیز دیگری که اون چیز دیگر همون درجه احتمال عقلایی باشه. دلیل این مدعا دو تا وجه هست. یک وجه این که ظهور عرفی اتخوف و امثال اینها در این جور احکام و مسائل این است که این عنوان مشیره، علی رغم این که اصل موضوعیت عنوانه، این قانون کلی است، هر عنوانی در دلیل بیاد اصل اینه که همین عنوان موضوعه و مورد توجه شارع و جائله، این اصالت موضوعیه اصل بسیار قوی و محکمی است. اما در این حال با مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیه و ارتکازات عقلایی موارد زیادی داریم که عنوان میشه مشیر، میگه این عنوان دیگه موضوعیت نداره، عنوان مشیره و موضوع در خطاب چیز دیگری است. اما در محاوره عرفی متعارفه که این عنوان را اشاره به اون قرار میدهند. اینجا هم با مجموعه مناسبات حکم موضوع میشود گفت که اتخوف و ان یعجبنی صوتها، اتخوف و این که به گناه بیفتم، این خوف از وقوع در گناه یعنی یک احتمال عقلایی اینجا وجود داره و خود خوف ملاک نیست. کسی لاعبالی اصلا هیچ نگرانی نداره، بگیم که خوف ملاکه، اونی که با تقواست و اهتمام به امور شرعی داره و در اون نگرانی به وجود میاد مشمول این و مخاطب این خطابه و حکم حرمت برای اوست. و اما کسی که احتمال زنم وجود داره بازم هیچ نگران نیست مشمول این خطاب مخاطب نباشه، این نمیشه. ببینید همین نکته که در ارتکاز وجود داره و آدم مطمئنه که این تفصیل بین خائف و غیر خائف نیست، به راحتی آدم را میبره به سمت اینکه موضوعیت را از این اتخوف برداره، بگه این موضوع نیست، موضوع همون احتمال اغلایی است که شأنیت تولید خوف داره، شأنیت تولید خوف داره. و از این جهت هست که این یک وجه. دوم اینه که در خیلی از ادله اگر تام باشه اصلا این خوف نبود، عنوان خوف اصلا در خیلی از ادله نبود. لا تقرب الزنا، بله، یا لم آمن الشیطان علیه ما در اون خثعمیه که از اتاجه، یا اون قصده همون خثعمیه زنه خثعمیه، در اون ادله دیگه عنوان خوف نبود، عناوینی بود که اونها به خوبی احتمالات را میگرفت، نه بحث خوف را مد نظر قرار داده باشد. اینم از این جهته که استدراک سوم. استدراک چهارم هم این است که
داریم استدراک پیشین میشه این وجه جمعی میتد که اینکه اگر خاصی به خود رو خوف تمرکز داشته باشه این خوف هم
بله شأنیه، بله بله. اگر کسی بخواد اون وجه دوم رو باز عبور کردیم، این است که اگرم کسی بگه نه خوف اینجا به عنوان خودش اخذ بشه به خاطر اصالت الموضوعیه، اون وقت باید وجه دیگری بگه. اون وجه دیگر اینه که ولو اینکه اصل در عناوین ظهور در فعلیته، ولی با یک مناسبات حکم موضوع و ارتکازات گاهی عنوان از فعلیت میاد به سمت شأنیت، عنوان میشه عنوان شأنی. اینجا اگر کسی اون رو نگوید باید وجه دوم بگه، بگه خوف اغلایی اینجا یعنی همون خوف شأنی، که علل اصول این نگرانی رو ایجاد میکنه برای وقوع در حرام. پس یک ارتکازی و مناسبات حکم و موضوع و قرائنی در کار است که این اتخوف را یا باید حمل کرد بر عنوان مشیر و از دست از اصالت موضوعیه برداشت، یا اینکه هم کرد بر شأنی و دست از ظهور عناوین در فعلیت برداشت. یکی از این دو عنوان را باید ما تصرف بکنیم، یعنی دو تا اصل اینجاست، اصل موضوعیت و اصل دوم ظهور در فعلیت. چون این قرینه خارجی و لبی داریم یکی از اینا رو با دست برداریم و نتیجه البته یکی میشه.
استاد میشه هر دو تلفظ کردشون یکی که خوف نوعی باشه،
همون نوعی دیگه هم دومیه دیگه، نوعی و شأنی همینه دیگه،
میشه به فعلیت باشه
مشکل نداره. ها اگه فعلیت میتونید بگید بفرمایید چجوری،
یعنی
نوعا، یعنی بگیم نه نوع همون شأنیه، نه فعلیه به معنای شخصی فعلی، این بادی یا بره به سمت شأنی و نوعی یا به سمت عنوان مشیر، بدون اون نمیشه. میخوایم بر همه این قواعد ظهورات اولیه تحفظ بکنیم، این مواجه میشه با یه ارتکازی که نمیگذاره اون رو بپذیریم. این قواعد اولیه ایناست دیگه، اصل اینه که هر عنوانی موضوعیت داره و مشیر به عنوان دیگر نیست. اصل دوم این است که هر عنوانی ظهور در فعلیت داره نه شأنیت. حالا اگر فعلی و شأنی با نوعی و شخصی هم جدا بگیریم، اونجا باز اصل شخصیت هر عنوانی در هر جایی که صدق میکنه. این ارتکاز میگه یکی از این چیزا رو باید از این خطاب بگیریم، ضمن این که ادله دیگر هم خب اطلاق داشت و مشکلی درش نبود. اینم استدراک سوم. استدراک چهارم این است که این احتمالی که شد موضوع موضوع در قاعده ریبه شد احتمال عقلایی. خب این احتمال عقلایی اینجا تا به حال ازش میگذشتیم، ولی یک سوال شبیه اون سوالهایی که راجب خوف بود راجب خود احتمال مطرحه که این احتمال و همون نوعیه یا شخصیه، احتمال نوعیه یا شخصیه. گرچه وقتی میگیم احتمال عقلایی یعنی باید به درجه رسیده باشه که از نظر عقلا ارزش داشته باشه، تا اینجاش درست، اما یا باید در شخص او هم این احتمال وجود داشته باشه یا اینکه نه دیگه شخص او ملاک نیست. اینجا هم باز دو احتمال متصوره. ممکنه کسی بگوید که اون احتمال عقلایی موضوع است که در شخص هم منقدح شده باشه، اما اونجایی که نه احتمال عقلایی است و شخص او دیگه الان احتمال رو نمیده، ولو عقلا اینجور چیزی رو احتمال منجر شدن به گناه در او میبینه. این یک احتماله که باید شخص او هم این احتمال و مافوق احتمال درش منقطع بشه و داشته باشد، یا اینکه نه دیگه همون ملاک همون خوف عقلایی به معنی هست و مجرد زن احتمال نوعی کافی است، ولو اینکه خود او این احتمال رو نده، شخص او به دلیل خوشبینیش، بدبینی، احوال شخصی که داره این احتمال نمیده، ولی نگاهی به بیرون که میکنم اینه عقلا میگن این احتمال راجع به این نگاه میرود. اینجا هم به نظر میاد که همون وجه اول رو، یعنی وجه اول رو باید گفت که همون مجرد احتمال عقلایی که نوع در اونجا این احتمال را متصور بدانند کافی است، لازم نیست شخص او این احتمال را بده و نزد اوش احتمال عقلایی باشه، چون ممکنه که فرد به دلایل خاصی این احتمال را بسیار ضعیف میدونه، در حالی که همین شرایط را اگر بدید به عرف و عقلا میگن نه اینجا احتمال عقلایی است، احتمال قابل تصوره. به نظر میاد که با توجه به همین ظهوری که میشود از این ادله گرفت، همون ملاک اون خوف عقلایی است و چنین، تا اینجا خوف عقلایی به تنهایی کافی است. اما یه نکته دیگری وجود داره و اینه که اگر به عکس شد، خوف شخصی وجود داره ولی از نظر عقلایی خوف نیست، این سوال دیگری است که به دلایلی خود او احتمال قوی میده که این نگاه به گناه بیانجامد، ولی دست عقلا که بدی نه این احتمال داده نمیشه. این هم یه سوالیه که قابل طرح هست و خب اینجا ممکنه کسی بگه نه دیگه این احتمال شخصی در دایره خطاب نیست، برای اینکه اینا رو حمل کردیم بر همون احتمال عقلایی و امثال اینها، ولی ممکن هم هست شبیه اون چه که در لما فیه من تعییج رجال و امثال اونها میگفتیم بگیم که به تنقیه منات یا به اولویت، حتی اونجایی که خود او احتمال میده مشمول خطابه. ما در لما فیه من تعییج رجال گفتیم که اگر تعییج نوعی را بگوید حتما تعییج شخصی را هم میگیرد. حالا اینجا در احتماله، اگر احتمال نوعی را بگوید، احتمالی که نوع و عقلا میدن، احتمال بالای عقلایی، و حتما اونجایی که شخص برای خود شخصی که احتمال قوی وجود داره، ولی اون که به عقلا که بدی میگن نه این احتمال ضعیفه، ولی برای او الان شخصا احتمال قوی میده، ممکنه کسی بگه به تنقیه منات یا با اولویت، اینم مشمول این خطابات، یا حتی ممکنه بگیم بعضی اطلاقات خطابات، لا تقرب الزنا اگر بگوییم احتمال ارتکاب مقدمات را هم میگیرد، ممکنه بگیم عام است، از اونجایی که امر عقلایی است انجرار و منجر شدن این به گناه، یا اینکه شخص او این احتمال قوی را میده، ممکنه حتی اطلاقات هم را بشه پذیرفت. بله،
از این وضعیت طریقی بودن یا نفسی بودن
بر نمیگرده؟ نه، حالا اون نه اون در این نقشی نداره. نه، اینم نکته چهارمه که استدراک چهارم بود، که اینا چیزایی بود که میخواستیم بگذاریم ازش، بعد دیدیم آقایون تو مباحث هم اینا رو مطرح کردن، گفتیم مثل که باید گفت دیگه. پس البته حالا از گزارش مباحثتون هم ما استفاده کردیم آقای پورکر، عرض شد که بله
همه بحث شد راجع به بحث خوف حسی و تقدیری، ادله کنیم
که تقدیری اگر عقلا این را به احتمال بدن همون کافیه دیگه، لازم نیست فعلی باشه. بله، بر اساس همون نکاتی که قبل گفتی
مثلا در استدراک اول، الان نظر شما بکنم با این تفصیل زیاد مصاحب نیست که بگیم اون ریوهی که فرد به زنا میرسونه یا غیر زنا.
خب نه، حالا اون که ما انتخاب نکردیم قطعا، گفتیم میشود یه قول تفصیلی بدیم. اونی که ما انتخاب کردیم، حالا آخر قصه اینه که کراهت شدیده در همه مراتب هست. اگر کسی بخواد احتیاطی بکنه، باید بگه همه مراتب هم یه احتیاط وجوب حرمت داره، ولی ممکنه کسی بگه که احتیاط وجوب در اونجاییست که به احتمال زنا باشه و در غیر اون کراهت شدیده. این جمع‌بندی نظر اینطور چیزیست با این ترتبی که عرض کردم.
اگر احتیاط بلحرز رو حرام ندونیم، مثلا خوف از احتیاط دیگه میشه
که حرام ندونیم؟ نه دیگه، حالا هرچه حرام میدونیم دیگه. بله، حالا اون که میگیم نگرانی از وقوع در حرام، بله حالا
گناه خوفی نمیتونه التزاز باشه.
بله، اون دیگه مصداقش فرق میکنه. اینجا میگیم خوف از حرام، حالا حرام چیه؟ یکی میگه مطلق التزازه، یکی میگه التزاز مقصود به ذات نبله، از اون مصداقش فرق میکنه.
حضرت علی که بحث التزاز بالعرض رو قربتش رو نفذیم.
بله، یعنی شیخ هم اینجوری بود. بله،
اینجوری پس ریبه اگر که خوف در التزاز افتادن باشه، این
دیگه نمیده. بله، یه التزازی حرامه که نیست دیگه، این خیلی مثلا حرامش تفاوت میکنه. بله، نکته خاصی نداره این بحث.
خوف از التزاز حرام نداریم ما، یه خوف از التزاز هر جایی باشه
نه، اینا همه منصرفه به حرامه دیگه، یعنی منصرفه به حرامه.
خب
این تو فرمودید که غیبت فقط جایی حرامه که اون حرامه نه نقطه گناه، گناه غیر التزاز باشه. مثلا گناه التزازی نمیتونه خوف ازش حرام باشه.
نه،
التزاز چرا نه، چرا هر التزاز حرامی هم خودش حرامه دیگه. نگاه میکنه، نگرانه که در آینده این نگاه در آینده او رو به التزاز حرام بکشونه.
نگرانه هیچ وقتی بس به ذاتش نیست دیگه، چون اونجا ما
نه نه، الان آیزنجانی هم دارن الان تصویر رو میگیره،
خوف داره،
خوف داره، خوف چی؟ که بعد با علم و عمد، نه قصد بلعرز، با علم و عمد بشینه اونجا تصویر رو متمرکز بشه التزاز جنسی ببره. مثالش اینه دیگه، ولی نه، التزازات ناخواسته به بلعرز گفتیم که شاید اشکالی نداشت.
احتمال شخصی غیر اوبدایی اصلا چیزی هست که روش بشه حکمی سوار کرد؟
چرا نشه؟
غیر
اوغلایی
دیگه.
خب غیر اوغلایی باشه، ولی خود او اوغلا و نو میگه نه، این احتمال ضعیفیه، ولی خودش الان احتمال رو مهم میدونه، برجسته میدونه، چرا نشه حکم سوار کرد برش؟ بعید نیست که
اولویتش
زیاد روشن میشه. حالا اونو بگیم ممکنه، اون حالا ما به احتمال دادیم، ممکنه الغای خصوصیت اولویت جاری بشه، ممکنه هم هست که کسی نپذیره، خیلی قاطع نیستیم روی این. هم یک استدراک دیگری که نسبت به اون بحث سابق بود.
یعنی میخواد شاید منظور ایشون اینه که گاهی اوقات جدا شدن این شخص از اوغلا
به خاطر اینه که موضوع کاملا برای اغلا تبیین نشده. ولی اگر
کاملاً
اغلا و اون شخص در موضوع در جریان باشن و این از اغلا جدا بشه، معلومه این وسواسه.
بله بله ما بله ما داریم میگیم مشکل دیگه، یعنی به دلایلی او احتمال فراتر از اون روال‌های عقلایی در ذهنش منقطع میشه، همینو میگیم. اون
تا احتمال وسواسی باشه باید اعتراف
کنه، ممکنه ممکنه بگیم باید اعتراف کنه، احتمال حالا رو منشأ خیلی عقلایی نیست ولی الان در ذهنش احتمال وجود داره، ممکنه بگیم لا تقرب الزنا اینم رو میگیره، چون حالا هم که درش خوف و احتمال نبود اطلاق اونا ممکنه بگیم این رو بگیره، البته در حد احتمال دیگه، این رو من قاطع نیستم. بله
مقدمات مصطلح رو میگه دیگه، هر مقدمه رو نه، مصطلح هم که حملا چون شرمیت دارن احتمال آقایی توش میره.
بله
خب این چیزی که
اوغلا
توش
اعتماد
ندارن
اعتماد نمیدن داخل، یعنی حالا مصطلح که حالا تعبیرتون تعبیر دقیقی نیست، لا تقرب الزنا بگید که اونم ممکنه کسی بگه منصرفه به احتمال عقلایی است، مقدماتی است که احتمال عقلایی درشه.
استاد بناشد من یه سوال دیگه هم دارم.
بله
اصلا میشه یه فرقی بذاریم بین فهم عقلا و بین فهم عقلایی؟ یعنی علامه هدی اون موقعی که میخواست با مسئله بئر مخالفت کنه، فهم عقلا فهم فقها مقابل او بود، ولی فهم فقهاییش فهم عقلاییش فهمی که طبق اون معیار جلو میرفت احساس میکرد که نظر خودش درسته.
بله این که ممکنه، بله این احتمال تفاوت که حتما داره، فهم فقهایی و فهم فقها فرق میکنه، فهم عقلا با فهم عقلایی فرق میکنه، یعنی ممکنه جدا بشه از هم، ولی اگر فهم عقلا به ما هم عقلا باشه دیگه میشه عقلایی.
خب حالا این شخص رو اگه ما بخواییم بهش حق بدیم بگیم تو از عقلا جدا شدی، بازم حق داری به احتمالات خودت، به نظرات خودت، به استظهارات خودت احتمال کنی، در صورتیست که فهم تو، احتمال تو، استظهار تو عقلایی باشه.
نه اگر باشه هم عقلایی شعنی گفتیم کافیه، خب اون که هم عقلاییه دیگه. نه اونجایی که واقعا به ما عقلا به ما هم عقلا وقتی که به این پدیده نگاه میکنن میگن این امر وسواسیست، یک جهت چیز در وجود داره. حالا این چندان مهم نیست چون ما هم خیلی قاطع رو این نیستیم، شاید کسی نپذیرد شخصی جدای از ام عقلایی مشمول خطاب بشه، شاید بشه نپذیرفت این رو. و این چهار استدراکی که بود، آخرین نکته هم که اینجا استدراکای ما یک جلسه فرا گرفت، آخرین نکته و پنجمین نکته تکمیلی بحث‌های سابق هم این است که الان رغم اون تقویت احتمال طریقیتی که قبل گفتیم و آقای زنجانی اونو ترک کردند، ممکنه کسی بگوید نه طریقیت نیست، واقعا با یه دقت و مناسبات حکم موضوع ارتکازاتی که وجود داره، و اون اینه که درست است که این پرهیزی که شارع میده لااقل در حد کراهت که دیگه اون متیقنه، اونا ما تأکید کردیم گرچه آقایون اونو ندارن، لااقل در حد کراهت، در علی رغم این که جعل این حکم برای این است که حکم اصلی محفوظ بماند، اما یه جایی که واقعا حکم اصلی بالاست و مهمه، این مقدمه در پرتو اون نفسیت پیدا میکنه، ولو در عالم نفس الامر و واقع اینا طریق برای اوست، جدای از اون نیست، مقدمه علمیه است برای اون مسئله، اما این که در خطاب متعلق حکم قرار گرفت به دلیل اینه که اهمیت اون ذل مقدمه طوری است که خود شارع رو مقدمه اعمال مولویت میکنه.
آره منظور شما همون حرمت نفسی سیاسیه که امام گفته بودن؟
حرمت سیاسی که
سیاسی نه آره. سیاسی یعنی توطئه‌تن،
توطئه‌تن آره. آره ولی میتونه واقعا مولوی باشه و منشأ عقاب مستقل بشه.
بله
ببینید این بحث خیلی اهمیت داره، و مقدمه‌ای داره که عرض میکنم بسته بیشتری هم لازم داره در جای خودش، شاید هم سابق سالها قبل یه وقتی این رو گفته باشیم. و اون این است که برخی از احکام، بسیاری از احکامی که ما داریم در واقع فلسفه واقعی حکم اون خود اون نیست، یه چیزیست ماورای اون چه که در خطاب آمده. حتی در اعمال مهمی مثل نماز و اینها ممکنه کسی این رو بگه که اصل قصه مثلا یه چیز دیگریست، تحولات روحیست و تأثیرات دیگریست که مورد توجه شارعه. و احیانا شارع میتوانست حتی خود اونها را هم مورد خطاب و متعلق حکم قرار بده، چون گاهی اونا نمیشه متعلق قرار بگیره اون هیچ، گاهی میشه اون فلسفه های اصلی را متعلق خطاب قرار داد. ولی در این حال شارع میبینه که یه اعمالی است که علل اصول به اونجا میانجامه، از اون تمرکز خطاب بر اون نکته اصلی به دلیل اینکه این عمل خارجی غالبا به اونجا می انجامه و به دلیل اینکه حرص بر حفظ اون فلسفه اصلی داره میاد روی یک عمل دیگری که مقدمه بر اوست تمرکز پیدا میکنه. یعنی ممکنه که در متن واقع خیلی از احکامی که متعلق خطابات نفسی قرار گرفتن در نفس الامر اینها مقدمه اند برای یک فلسفه واقعی جدی تر، منتها چون اون فلسفه واقعی و نکته ذل مقدمه و اصلی بسیار مهم بوده اومده رو مقدمه‌اش هم تمرکز پیدا کرده و همون را مورد توجه قرار میده. این یه واقعیتی است که در اونجاها وجود داره. حالا در این در مقدمات در واقع غیری است، مقدمات خارجی است. در مقدمات علمی هم که نوع دیگر از مقدمات، اون هم همینطوره، ممکنه که بپذیریم که این تأکید شارع بر این که به ریبه نگاه نکن واقعا برای اینی که اون مصلحت ذل مقدمه را تأمین بکنه، برای اینی که این شخص در اون گناه واقع نشه، منتها اون گناه چون خیلی مهم بوده روی این مقدمه علمیش هم یه حکمی سوار کرده و اعمال مولویت کرده و به خاطر اهمیتش اصلا عقاب بر اون مترتب میکنه. این مانعی نداره که این یه مقدار استغرابی در کلام آقای زنجانی بود، این اینجور مانعی نداره، واقعا به دلیل اهمیت اون ذل مقدمه و اون حکم اصلی ممکن است علاوه بر آن که خود او متعلق خطاب قرار گرفته هرسن به تأمین اون مصلحت و اجتناب از اون مفسده میگه این مقدمه علمیش هم رو من میگم انجام نده، مولویان هم میگم انجام نده. این قابل تصور فی نفس الامر، لااقل کراهتش که خیلی قابل تصوره، کراهتش هم قطعیه دیگه، کراهت شدیدش قطعیه، به خاطر حرص بر اون میگه این مقدمه، این مقدمه علمی هم کراهت شدیده داره. این یک بیانه. بیان دیگه هم اینه که ممکنه بگیم نه حالا اسم مهم نیست، بگید این حکم طریقیه، ولی در طریقی هم ممکنه عقاب وجود داشته باشه جایی به خاطر اهمیتش. حالا اسمشو بذارید مولوی نفسی یا اسمش بذارید مولوی طریقی، به مولوی طریقی میتواند عقاب بده، همانطور که ما در مقدمه واجب هم احتمال دادیم که میشود قائل به وجوب شرعی شد و ثواب برش مترتب میشه. حالا این هم چیزیست که اخیرا تو بحث مقدمه داشتیم با دوستان بحث میکردیم، اون هم داستانی داره که این با اون ربط داره. این هم یک نکته دیگریست که اینجا لازم بود عرض بکنیم. ما 5 نکته در استدراک گفتیم، قبلا هم فکر کنم 4-5 نکته شد، مجموع اینها حدود 10 نکته تکمیلی به قاعده ریبه ما عنوان ذم میشه، یعنی قاعده ریب عدله میشه، بعدم حدود این ده تا مطلبی که مکملات و فروع قاعده ریب است. صلی الله علی محمد.